بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: والله لئن ارحم بكم منكم بانفسكم. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پر بهاست، من ارزان نمی دهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمی دهم. جان می دهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم. یا رب دلم از غم حسین محزون کن، در سینه ما محبتش افزون کن. جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم، خون ساز و زراح دیده ام بیرون کن. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. و عجل فرد. یکی از آثار و برکات خیلی مهم صلوات که نورها رو زیاد میکنه، ظلمتها رو میبره، تاریکیها رو میبره، خارها رو تبدیل به گل میکنه، گناه ها رو شستشو میده، پاک میکنه. چند تا روایت داریم، حضرت امیر علیه السلام فرمود تأثیر صلوات برای از بین بردن گناهان قوی تر است از تأثیر آب بر آتش. چگونه آب آتش رو خاموش میکنه و غالبه، همطورم ذکر صلوات گناهان رو، آتش گناه رو میتونه خاموش بکنه. در یک روایت دیگه از آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمود کسی که وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره، من لم یقدر علا ما یکفر و به الذنوب، کسی که وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره، فلیکسر یعنی زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بکشه. فلیکسر از صلات یعنی مداومت بکنه بر این ذکر. فانها تهدم الذنوب هدما، کثرت صلوات انشاءالله گناهانش رو از بین میبره، منهدم میکنه. این فرمایش امام هشتم سلام الله علیه هست در اعمالی شیخ صدوق. عرض کردیم چرا خدای متعال پیغمبر و امامهای ما رو ولی و قیم و اولا به تصرف در وجود ما قرار داده. یک جوابش اینه که اونها ما را از خودمون بیشتر دوست دارن، هر چقدر ما خودمون رو دوست داریم اونا محبتشون، مهربانیشون، لطفشون حتی از خودمونم به خودمون بیشتره و بالاتره. ما نمیدونیم امامهای ما چقدر ما رو دوست دارن. روایات ما میگه ما به خاطر شماها تو این ابتلاعات دنیا وارد شدیم. این خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی اونها در اوج قرب خدای متعال بودن و با خدا هم هیچ مشکلی نداشتم، ما ها مشکل داشتیم، ادعای استقلال که عرض کردم، ولی اونها به خاطر اینکه دوستان و شیعیان و مؤمنین رو نجات بدن اومدن تو این گرفتاری های دنیا و ابتلاعات دنیا، خودشون رو مبتلا کردن برای اینکه دست بندگان خدا رو بگیرن و برگردونن به همون جایگاه اولی و اصلی. مثلا از باب نمونه همین روایتی که در اصول کافی هست در باب اینکه امام میداند که چه وقت میمیرد و اختیار مرگ دست امام است، چون امام فرمانده کل ملائکه است، از جمله اون ملائکه ملک الموت و عزرائیل. عزرائیل در خدمت امام وقته، بدون اجازه او قبض رو نمی کنه. هم امام اختیار ملک الموت رو داره و همه نیروهای زیر دستش، و هم امام خبر داره. اختیار موت تو روایات داریم دست خود امام های ماست، حتی در روز عاشورا هم در همین باب در اصول کافی هست، جبرئیل آمد محضر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خیرهو بین النصر و اللقاء، آقای امام حسین علیه السلام رو مخیر کرد، از کرد خدای متعال میفرمد میخوای شهادت و ملاقات خدا را، میخوایم ظفر و پیروزی را، اختیار دست شماست، هر چی شما دوست داری. فختار اللقا، میفرمد خود آقا ابو عبدالله علیه السلام ملاقات و شهادت رو انتخاب کرد، دید این پیش خدا بهتر، عزیزتره، خدا اینو بیشتر دوست داره. متوجه؟ اختیار امام دست کسی نیست غیر خدای متعال، بلکه ملائکه و ملک الموت، جبرئیل ها، میکائیل ها، آقا ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا فرمودن و ان جبرئیل لخادمنا، جناب جبرئیل خادم ماست، خدمتگزار ماست. حضرت جبرئیل علیه السلام میاد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، گهوار جنبان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میاد کمک میکنه به حضرت زهرا برای بچه داری، برای تهیه غذا، یکی از خدمتگزارای در خانه اهل بیت علیه السلام. در این باب اصول کافی که امام میداند چه وقت از دنیا میره، یک حدیث خیلی مهمی هست در همین بحثی که امام های ما خودشون رو به ابتلا و گرفتاری ها مبتلا میکردن به خاطر دستگیری شیعیان، نجات شیعیان، یعنی خودشون رو ایثار میکردن، فداکاری میکردن. در اونجا روایت مهمی هست که امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما میفرماد ان الله غضب علی الشیعه فاختارنی نفسی اوهم فوقیتهم والله بنفسی. خیلی حدیث تکون دهنده ایه. حضرت میفرماد در زمان من خدای متعال به شیعیان من غضب کرد. اینم خودش یه مسئله، ممکنه شیعه مورد غضب قرار بگیره؟ بله. یعنی شیعه بر اثر گناه، معصیت، طغیانگری، فساد، خلاف، کار بد مورد غضب قرار میگیره دیگه. این روایات ما هست. اسرار امام رو مثلا افشا میکردن، امام رو ناراحت میکردن، یه کارهای خلافی انجام میدادن، میامدن یک حرکاتی انجام میدادن که امام مورد مؤاخذه و توبیخ قرار میگرفت یا براش دردسر درست میشد. اصلا خود گناهای ما، این خودش یه بحثیه، برای امام خجالت میاره، حیا و شرمندگی میاره. میفرماد شما گناه میکنید، ما خجالتشو میکشیم. یه نفر آمد خدمت امام هشتم علیه السلام گفت آقا فلان دوست شما شراب خورده، حضرت پیشانی مبارکش عرق کرد. متوجه چی میگن؟ همونطوری که شما بچه شما خلاف بکنه شما خجالت نمیکشی؟ بچه شما سنگ بزنه خونه همسایه رو بشکنه شیشه‌شو، بچه شما مهمانی بردی حرف زشت بزنه بره تو سفره، زندگی میزبان رو به هم بزنه، شما خجالت نمیکشی؟ ولو بچه هم باشه. متوجه؟ کارهای ما به خاطر وابستگی که به اهل بیت داریم رو اونها اثر داره. ولی لذا فرمودن شما زینت ما باشی، باعث ننگ و آر ما نباشی. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یعنی یه کاری نکنید که وقتی میگن این شیعه امام صادقه، شیعه امام حسینه، شیعه امام زمانه، ما خجالت بکشیم، ما سرمون بره پایین. متوجه چی میگن؟ میگن ای این هیئتیه، این امام حسینیه، امام حسینی یعنی این آقا مثلا اهل سینه است، اهل روزه است، اهل جمکران، اهل ارتباط با امام زمان. خیلی باید مواظب باشیم، گناه خیلی بده. بدترش اینه که باعث شرمندگی اون امام و ولی خدا میشه. نستجیر بالله، نعوذ بالله. و از اون ور افرادی بودن که اگر امام های ما میگفتن آقا این شیعه شماست دوست، افتخار میکردن که خیلی خوشحال میشدن. مثل معلمی که شاگردای رتبه بالا میارن، این شاگرداش نمره هاشون 20ه، معدلشون 20ه، همه دانشگاه قبول شدن، این معلم یا اون مدرسه یا مدیر چقدر سرفراز میشن، چقدر خوشحال میشن. اما بگن این شاگرد مردود رفوزه، شاگرد این معلمه، زیر دست این معلم، چقدر خجالت داره، شرمندگی داره. فرمودن زینت ما باشید، باعث ننگ و آر ما نباشید، مواظب باشید. امام هفتم علیه السلام میفرماد ان الله غضب علی الشیعه، خدای متعال بر شیعه غضب کرد، یه کارهای خلافی کردن غضب کرد، بنا بود بلایی به اونها نازل بشه. بعد حضرت میفرماد ان الله غضب علی الشیعه فاختارنی نفسی اوهم، بلا شد که این بلا یا به من بخوره یا به دوستان و شیعیان من بخوره. جرم و گناه از اونها بوده ها. حالا مثلا بلا تشبیه یک فرزند کار خلافی میکنه، حالا این فرزند رو میخوان زندان کنن یا اذیتش کنن یا تازیانش بزنن، پدر میاد من میگه جای اون میرم. متوجهی؟ با اینکه پدرم هیچ مجرم نیست، هیچ گناهی انجام نداده، میگن یه پدر و پسری رو گرفتن، گفتم ما باید به شما تازیانه بزنیم. اول پدر رو خوابوندن تازیانه زدن، هیچی نگفت، ولی پسر رو که خوابوندن تازیانه زدن، پسر گفت، پدر گفت آخ. گفتن خودتو زدیم آخ نگفتی، اما پسرتو زدیم. گفت اون موقع به بدن من میزدی، الان به جگر من میزنید، به روح من میزنید. گاهی آدم به یکی که علاقه داره، خیلی دوستش داره، حاضر خودش، الان مادرها چون بچهشون رو خیلی میخوان، حاضر خودش شبا بیداری بگذرونه و بچهش راحت بخوابه، خودش زیر آفتاب باشه، بچهش سایه باشه، خودش واقعا زیر چادر تو آفتاب مثلا داره میسوزه، خودش اگه آب یه مقدار کمیه، خودش تشنه باشه ولی بچهش سیراب باشه. در مادرها این ایثار رو خیلی به وضوح شما میبینید. متوجه ای؟ امام خیلی از پدر و مادر مهربان تره، خیلی مهربان تره. می فرماید خدا به شیعه غضب کرد، مخیر کردن این که من ابتلا پیدا کنم به شیعیان من، با اینکه امام هیچ سهو و خطا و لغزشی هم نداره. بعد امام هفتم سلام الله علیه می فرماید فوقیتهم والله به نفسی. میشه این امام رو دوست نداشت، عشق نورزید، جان فشانی در راهشون نکرد، ما نمیتونیم کاری بکنیم اصلا. هر چه قدم بکنیم اونا بر ما سبقت گرفتن، پیشی گرفتن. حضرت میفرماید به خدا قسم من موسی بن جعفر خودم رو سپر بلای دوستان و شیعیان من قرار دادم. فوقیتهم والله به نفسی، یعنی تحمل کردم زندان برم شکنجه ببینم، خودم رو سپر بلا و ابتلاعات شیعیان خودم قرار دادم. حالا ببین که اونا چقدر ما رو بیشتر دوست دارن. کی حاضر اینطور عیسی رو گذشت بکنه؟ خودش این همه ابتلاعات و رنج ها و سختی ها بکشه برای اینکه دوستان و شیعیانش نجات پیدا کنن. یه بزرگی این کلام حقیه، ایشون می فرمودن که اونقدر امام های ما برای حفظ جان شیعیانشون تلاش میکردن، ما مدیون زحمات امام های ما هستیم. امام اولمون امیرالمومنین سلام الله علیه 25 سال تو خونه نشست، حضرت زهرا علیها السلام اینم صدمه خورد، امام حسن امام حسین صدمه خوردن، میخواستن شیعیان رو حفظ بکنن، نگه دارن، به خاطر خدا نگهشون دارن و اون ابتلاعات سنگین رو تحمل کردن که این شیعه ریشه بدونه و استقرار پیدا کنه و نسلش بمانه. تو بعضی روایات ما هست اگر حضرت امیر دست به شمشیر می شدن، یه چند تا شیعهی که بودن سلمان و ابوذر و مقداد و عمار اینا رو می کشتن و این مذهب پا نمی گرفت و این شیعه پا نمی گرفت. و یه بزرگی می فرمودن وقتی که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو می بردن دست بسته به مسجد و حضرت زهرا علیها السلام به اون حالت شدت درد و فشار و ناراحتی بودن، مواظب بودن سلمان های وقت کتک نزنن، ابوذر رو کتک نزنن، مقداد رو صدمه، یعنی گفتم به ما بزنید به اینا نزنید. متوجه چی میگن؟ یعنی اونا اینقدر جان فشانن، اونا میگن ما خودمون رو سپر قرار دادیم. متوجه؟ مثل اینکه یه بچه رو میخوام بزنم مادر به پدر بیاد خودش رو سپر قرار بده. متوجه؟ خیلی این فداکاری هایی که اینا کردن در طول تاریخ ما نمیفهمیم، درک نمیکنیم، خیلی فوق العاده است. و اونها در هر زمان یک شیعیان خالصی هم داشتن که به اونها خیلی عشق می‌ورزیدن، خیلی با هم یگانه بودن. مثلا ابو حمزه سومالی سلام و رضوان درود خدا بر او باد که دعای ابو حمزه از ایشون از افتخارات استان اصفهان اینه که این دعا در ماه رمضان مفصل اینجا خونده میشه که در هیچ استانی از ایران این دعا به این گستردگی قرائت نمیشه و جلسه دعا ابو حمزه تقریبا مخصوص اصفهانه. ابو حمزه سومالی مثلا از این نمونه هایی بوده که امام بهش خیلی علاقه داشت، خیلی. گاهی امام صادق بیایم یه کاری بکنیم اونها ما رو دوست بدارن، اونها دنبال ما بفرستن، اونها بگن ما از دیدن شما خوشحال میشیم. ابو حمزه سومالی شخصیتی بود که امام گاهی دنبالش میفرستن، میگو بیا، میرفت منزل، حضرت میگفت یا ابا حمزه انی لأستریح و ازار ایتوک، یعنی من وقتی تو رو میبینم قلبم راحت میشه. خیلی ها داستان حضرت امام رو دیشب عرض کردم با معلم دامغانی که وقتی ایشون رو دید اصلا شار شد، روحیه گرفت، حیات گرفت. آدم بعضی از افراد اصلا اینقدر صافن، اینقدر زلالن. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن یه چوپانی بود از طرف های ایلام اومده بود دیدن ما، شنیده بود یه آیت الله بهادینی تو قم سینا از اون راه دور به عنوان دیدن مثلا یه عالم آیت الله آمده بود قم. ایشون فهمیدن وقتی آمد دیدن من نیم ساعت نشست به نگاه میکرد، ما هم نگاش میکردیم، فرمودن من اونقدر از دیدار این چوپان لذت بردم، اونقدر شخصیتی که همتراز امام بوده، از یاران نزدیک حضرت امام بوده آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، امام اونقدر خوشحال شدن از اینکه ایشون درس اخلاق در قم گذاشتن که خیلی امام به ایشون نظر و لطف داشتن. مرحوم آیت الله بهادینی فرمودن این آدم رعیت بیابانی ایلامی وقتی من او رو دیدم، دیدم اینقدر صافه، اینقدر زلاله، اینقدر بیقلقشه، اینقدر پاکه، همه خستگی ها رو از جون من گرفت برد. الله اکبر. هر قشری آدم میتونه ولی خدا بشه، میتونه بنده خالص خدا بشه، یه چوپان باشه باشه، یه رعیت باشه، کشاورز باشه، کارگر باشه. اویس قرن شطور چرام بودی گفتم براتون. آقا فرمودن که این چند دقیقه ای که کنار من نشست خستگی ها رو از جون من گرفت برد و من رو شارژ کرد، لذت بردن. فرمودن تو شهر قم به محلی میخواستم برم، به یه کسی برخورد کردم، آدرس میخواستن، 7-8 تا سوال ازش کردن، هر 7-8 تا سوال رو دروغ گفت به من، یعنی راه عوضی به من، هرچی خستگی بود ریخت تو جون من. این آدم گفتم نیست که اصلا حرف راست بلد نیست بزنه. متوجه؟ ببین صدق چی کار میکنه. امام سجاد علیه السلام میفرماد خیر و مفاتیح الامور، خیلی حدیث ناب و جالبیه، خیر و مفاتیح الامور الصدق و خیر و خواتیمها الوفا. یعنی بهترین کلید برای ورود به هر کاری راستیه. میگن راست و حسینی باشی، مثل شمشیر بران حضرت امیر علیه السلام میفرماد صدق شمشیر خداست، هر کجا وارد بشه میبره میره. همه دنیا کلک و حقه بزنن، این آدم سرفراز بیرون میاد، اونایی که دروغ و حقه باز و بازیگر و کلکن زمین میخورن. میفرماد خیر و مفاتیح الامور از صدق، یعنی بهترین کلید برای گشایش همه درهای بسته، همه راه ها، همه کارکردها صدق، راستیه، صدق در گفتار، در رفتار، در عمل. و بهترین عمل پایان کار و مهر و خاتمه کار وفایه. آدم قول و قراری هم که داشت به قول و قرارش وفا پابند باشه. شروع کار با صدق و راستی، پایان کار با وفاداری به پیمانها و وعده هایی که دادی و بستی. که این حدیث البته اجازه به شهر داره، فرصت نیست، میخوام اون اصل بحث رو که ابو حمزه یکی از اون شخصیت هاییه که وقتی امام صادق دنبالش میفرسته میاد خدمت آقا، حضرت میفرماید ای ابو حمزه من تو رو میبینم راحت میشم، خدا نکنه ما از دیدنمون امام های ما متأثر بشن، ناراحت بشن، سربزیر بشن، شرمنده بشن. این آقا چقدر پاکه، چقدر زلاله، چقدر صافه، چقدر نورانیه. حالا یک داستان زیبای براتون عرض کنم، این داستان خیلی شنیدنیه. بنده معتقدم از هر قشری انسان میتونه شیعه کامل بشه، بنده خالص خدا بشه، محب اهل بیت بشه، تو دل پیغمبر اهل بیت جا باز بکنه. اونا مزایقه ندارم، شما تو اصحاب امام حسین و اهل بیت نیا بکن، از هر قشری بودن، کاسب بوده، کشاورز بوده، رعیت بوده، عالم بوده، مجتهد بوده، فقیه بوده، همه رقم بودن. به حبیب ابن مظاهر آقای امام حسین علیه السلام نامه نوشتن، فرمودن ای فقیه اهل کوفه، فقیه اهل کوفه. کسی هم بوده که غلام، جون غلام حضرت، چند تا غلام بودن، برده سیاه، بدنش هم بو میداده، چهرش هم سیاه بوده، حسب و نسب و پول و ثروت و سواد و نمیدونم مدرک و اینا هیچ نداشته، عبادت فقیه، ولی عاشق امام حسین بوده. ولی حضرت چه جور تحویلش گرفتن؟ به بالینش که اومدن وقتی شهید شد دعا کردن خدایا بیز وجهه طیب ریحه، خدایا بوی این غلام رو معطر کن که بوی مشک و عنبر از بدنش ساطع بوده، چهرهش رو سفید کن، خدایا او رو با ابرار با اهل بیت مشهور بکن. چه افتخاری. راه محبت همه فاصله ها رو برمی‌داره، نزدیک میکنه. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این داستان رو عنایت بکنه، داستان خیلی زیباییه. یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد. یکی از علمای بزرگ قم که الانم در قم هستن، ایشون سابق در کربلا زندگی میکردن، امام جماعت صحن کربلای آقا ابو عبدالله علیه السلام، حرم آقا ابو عبدالله علیه السلام بودن. قبل از انقلاب که ایرانی ها رو بیرون کردن، خیلی از علمای بزرگ رو بیرون کردن، ایران منتقل شدن به قم. ایشون این داستان رو نقل میکردن، فرمودن ما وقتی که در کربلا بودیم یک حاج عباس رشدی بود، پیرمردی بود، خیلی علاقه به امام حسین علیه السلام داشت. ایشون اهل گیلان بود، از عشق امام حسین دیگه بچه‌هاش بزرگ شده بودن، ظاهراً عیالم نداشت و اینها، عشق امام حسین رو کشیده بود به کربلا، ساکن کربلا شده بود. یه زندگی خیلی ساده‌ای هم داشت، یه اتاقی اجاره کرده بود، یه زندگی خیلی خیلی مستضعف و فقیرانه، و گاهی مثلا کارهای دستی انجام میداد، مثلا چیزی خرید و فروش بکنه. و یک کار مهمش این بود تو مجلس آقای امام حسین علیه السلام میومد آب به عزادارا میداد، حالا آب چایی خدمت میکرد تو مجالس امام حسین علیه السلام. میگفت ما هم که در صحن امام حسین علیه السلام نماز میخوندیم، میومد کمک میکرد، زیلوهای سر رو پهن میکرد، جمع میکرد برای نماز جماعت. خیلی هم سرحال و غبراق بود، وقتی میرسید خیلی سلام میکرد، خیلی با نشاط بود. حاج عباس رشدی بهش میگفتن. ایشون فرمودن یک روز وفات یکی از امامها بود، من از خانه آمدم بیرون با دو نفر بریم مجلس روزه شرکت بکنیم. آمدم بیرون، بین راه که میرفتیم یکی از وعاظ کربلا به من برسید، گفت آقای فلانی. گفتم بله. گفت شما حاج عباس رشدی رو میشناسی؟ گفتم آره، همین که مجلس روزه آب میده، نمیدونم زیلوها رو پهن میکنه، جمع میکنه. به من گفت که ایشون مریضه، تو این کربلا هم غریبه، اگر میشه یه عیادتی ازشون بکنیم. گفتم باشه، اول بریم روزه بعد بریم به عیادتیشون. گفت نه حاج آقا، فکر کنم تا بریم روزه ممکنه کارش تموم بشه، یعنی در حال جان دادن هست، خیلی حالش سخته. گفتم خیلی خوب، اول بریم به عیادتیشون. گفت ما سه نفر بودیم، این واعظم همراه ما چهار نفر، رفتیم یه بالاخانه، یه اتاقی اجاره کرده بود، رفتیم وارد اتاق شدیم، دیدیم که یه زیلوی کهنه ای افتاده، یه لافتوشک کهنه ای، یه پتوی کهنه ای روش کشیده، و یکی از رفقاش هم از اون پرستاری میکنه. حاج عباسی که هر وقت ما رو میدید سلام میکرد، دست به سینه میشد، خیلی غبراق سرحال بود. دیدیم تو رخت خواب افتاده، در حال جان دادنه، دیگه نمیتونه بنشینه، نمیتونه جواب سلام بده، نمیتونه احترام بگیره، نمیتونه دست تکون بده. دیدم خیلی حالش وخیمه، در حال سکراته، در حال احتضاره. ما هم چهار نفر بودیم، با اون رفیقش پنج نفر دور بسترش نشستیم. بنده به رفقا گفتم رفقا نگاه کنه، ایشون در حال جان دادنه توی شهر غریب، یعنی فامیلاش هم همه ایرانن، در حال جان دادنه. این لحظه‌ایه که برای همه ما پیش خواهد اومد، لحظه حساسی هم هست، حالا یا گوشه بیمارستانه، یا تو خونه است، یا نعوذ بالله جای دیگه است، مواظب باشین. یکی از رفقای طلبه ما، از رفقای نزدیک، در زرند کرمان، در روستای کنار زرند که حدود 50 نفر 52 نفر در همون روستا همین 12 محرم به رحمت خدا رفتن، ایشون میگفت منم زیر آوارها موندم، نفسم هم تا سینه اومد، در حال جان دادن بودم ولی دلم نمیخواست برم. یا علی مدد، حضرت مولا رو صدا زدم، استغاثه کردم، وقتی دیدن که آوارها رو کنار زدم، من از تو آوارها در آوردن. انسان با مردن فاصلش خیلی کم، در لحظه آخر خیلی مهمه که آدم به چه حالت میره. گفت من به ایشون گفتم که بیاییم فکر کنیم، این آقا در حال جان دادن، این چیزیست که رایست که همه ما در پیش داریم، عبرت بگیریم، عبرت بگیریم، بیدار بشیم قبل از اینکه دیگران از ما عبرت بگیرن. بعد میگو همطور که فکر میکردیم به ذهنم جرقه زد، به این آقای واعظ گفتم الان فرصت مناسب و خوبیه، یک روزه آقا ابا عبدالله بخوان، یه توسل به امام حسین پیدا کن. اینم که غلام امام حسین، نوکر امام حسین. گفت چشم، السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام به آقا داد و شروع کرد توسل به امام حسین سلام الله علیه. خیلی عجیبه. گفت آقا وقتی که شروع کرد به روزه خواندن، میگفت باور کنید، این رو من و همه اون دوستان ما با چشم خودمون دیدیم، دیدیم که حاج عباسی که از جا نمیتونه بلند شه، دستشو نمیتونه تکون بده، سرشو نمیتونه تکون بده، زبانش یارایی حرف زدن، جواب سلام واجب رو نمیتونست بده، با یک قدرتی پتو رو زد کنار، بلند شد، مؤدب دو زانو خیلی مؤدب نشست. حالا ما هم داریم نگاه میکنیم تعجب میکنیم، در حال جان دادن بود، بلند دو زانو مؤدب نشست، روشو کرد به طرف راست، شروع کرد گریه کردن، گفت السلام علیک یا رسول الله، قربون قدماتون برم، من پیر غلام چه لیاقتی داشتم به زیارت من بیایی؟ السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا فاطمه زهرا، سلام آقا جون امام حسن مجتبی، سلام اربابم آقا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا علی ابن الحسین، یا امام باقر، یا امام صادق، هم تو دور زد، ای امام زمان ممنونتم، قربون قدمات برم، من کجا زیارت شما کجا؟ شروع کرد گریه کردن و از اینا تشکر کردن. روایات ما میگه بعضیا پیغمبر و حضرت امیر میان دیدنشون، بعضیا پنجتن میان، بعضیا دوازده امام میان، چهارده معصوم میان. این از اون مصداقای چهارده معصومیش بوده. میگه تا رسید به امام زمان، از امام زمانم تشکر کرد خیلی. بعد از اینکه از آقا تشکر کرد، دراز کشید تو رخت و خواب، مثل اینکه 100 سال مرده و الان داشت حرف میزد. نه قلبش کار میکنه، نه نبضش کار میکنه، دیدیم به رحمت خدا رفت. گفت اینو من با چشم خودم دیدم، متوجه بنده با یه واسطه دارم عرض میکنم خدمتون. گفت وقتی که فوت کرد، من به اون پیرمرد رفیقش گفتم آقا یه وقت جنازه شو بر نداری؟ گفت چرا؟ گفتم این پیر غلام امام حسین بوده، امام حسین بهش نظر کرده، قبولش کرده، چهارده معصوم به دیدنش اومدن دم مردن. این باید مثل یه مرجع تقلید آیت الله تشییع جنازه بکنی، خود این آقا آیت الله است. گفت که باشه، جنازه‌ش رو نگه دار تا من خبر کنم. گفت ما آمدیم منزل، به وعاظ گفتیم رو منبر بگید، به علمای کربلا گفتیم درستتون رو تعطیل بکنید، به بازاریا گفتیم بازار رو ببندید، به هیئتیا گفتیم علم و کتل بردارید، فردا مثل ایام تاسوعا و عاشورا محرم دسته برای یک عاشق امام حسین باید در بکنید. میگفت باور کنید کربلا یک شور و حال عجیبی پیدا کرد، مال حدود 35 سال قبله. میگفت هیئت ها میامدن به سر حسین، چون داستانشو پیچیده بود گفتیم برای همه، یا حسین یا حسین میگفتن، گریه میکردن، سیاپوش کردن، علم برداشتن. برای کی؟ برای یک غلام گمنام امام حسین علیه السلام، تو شهر غریب، جای غریب از دنیا رفته. گفت غلغا شد، متولی حرم بهش زنگ زدن، بهترین جای حرم براش قبر آماده کردن، بهش قبر دادن، تو حرم دفنش کردیم. گفت بعد از این که آوازش پیچید، مجلس های ختم مفصلی گرفتن، حوزه بود مال طلبه های کربلا، برای این حاج عباس ختم حسابی گرفتن. گفت ما رفتیم در مجلس ختم که شرکت بکنیم، یک آیت اللهی بود در کربلا به نام آیت الله سیبوی، عموی این آقای سیبوی که الان هستن، پیر مردی بود حدود 90 سال، تو حرم امام جماعت بود، حرم آقای امام حسین علیه السلام. ایشون هم آمدن در مجلس ختم، حالت خمیده راه می رفت، ابروها افتاده، پیر، موها سفید، آمد کنار من نشست، یه آیت اللهی مثل شبیه آیت الله عراقی مثلا، نشست و به من فرمودن که فلانه میشه ختم این آقا رو من برم منبر؟ گفتم که تعجبه، آیت الله ختم کسی منبر نمیره؟ گفتیم آقا افتخار میکنیم، به مردم هم اعلام کرده، همه تعجب کردن. گفتیم بله آقا، خیلی هم خوشحال میشیم. ایشون عصا زنان اومد رو پله پایین منبر نشست، بعد از قرائت قرآن بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله، گفت ایها الناس، مردم میدونید من اهل منبر نیستم، اهل این مجالس نیستم، ولی آمدم یک جریانی از این حاج عباس رشتی که دیدم براتون بگم. گفت که وقتی که فلانی به من زنگ زد، تلفن زد، گفت من در موقع جان دادن کنار بستر حاج عباس بودم، چهارده معصوم به دیدنش آمدن، وقتی تلفن رو قطع کرد من خیلی گریه کردم، خیلی دلم اینقدر شکست که من یه عمری تو حوزه بودم، تو حرم آقا امام جماعتم، چه نکنه من قبول نکرده باشن، پشت آدم رو می‌لرزونه، نکنه این آقا جلو زده باشه، نکنه من وامانده این قاب، من به حال خودم گریه کردم، خیلی گریه کردم، دلم خیلی شکست، خیلی گریه کردم، خسته شدم، خوابیدم، خوابم برد، خواب دیدم حاج عباس توی باقی از باقهای بهشته، خیلی سرحال، قبراق، جوان، زیبا، میشناختمش. گفتم حاج عباس چطوری؟ گفت وقتی که منو در قبر گذاشتی دفن کردی، قبر من وسیع و باز شد، نورانی شد، دیدم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ارباب من به دیدن من آمد، فرمودن تو غلام من بودی، مگه من ولت میکنم، رهات میکنم؟ آمد به زیارت من، به دیدن من، منو آورد تو این باقی که میبینی از باقهای برزخیه. این مرحمتی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، این باغ رو به من مرحمت کردن، فرمودن حاج عباس همینجا باش، قیامت هم میام تو رو میبرم در بهش در کنار خودم قرار میدم. بعد فرمود حاج عباس فرمود آقای سیبه برو به مردم بگو هر چه هست در خانه سید الشهدا است، جای دیگه خبری نیست، کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام، هر چه هست در خانه آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. بهش رو حدیث داریم خدا از نور جمال آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام خلق کرده. برید در خانه امام حسین، امشب بنابر قولی شب شهادت جانگداز علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیه السلام. یه روایت عجیبی دیدم برای اینه که گریه میکنم بر غربت ابا عبدالله، فرمود امام صادق علیه السلام ولو ان قطره من دموعه، اگر قطره ای از این اشکهای عزادار امام حسین بیفته در آتش جهنم، آتش جهنم رو خاموش میکنه، اطفأت حرها، حرارت آتش جهنم رو خاموش میکنه. بی خود نیست امام سجاد 35 سال گریه میکرد، اول کسی که عزاداری رو شروع کرد، از تربت قبر آقا ابو عبدالله مر درست کرد، تسبیح درست کرد، تبرک دوست به خاک قبر، و از اول عزادار بعد از واقعه کربلا فرزند عزیزش علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام بوده. هر وقت آب میدید شروع میکرد گریه کردن. آقا چرا گریه میکنی؟ میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، پدرم امام حسین رو با لب تشنه به شهادت رسونه. هر وقت غذا میدید، غذا می آوردن، حضرت گریه میکرد، میگفتن آخه پدرم با شکم گرسنه به شهادت رسوندن. هر وقت قصاب میخواست گوسفندی رو بکشه، حضرت صدا میزدن میفرمودن که آیا به این گوسفند آب دادی؟ آقا ما سنت و رسممونه همیشه آب میدیم. میفرمودن اما پدرم ابا عبدالله رو با لب تشنه. من نمیدونم واقعا به امام سجاد چه گذشته، این حرفی که نقل میکنن بعید نیست، میگن به امام سجاد گفتن آقا چه وقت بیش از همه به شما سخت گذشت؟ سه بار فرموده باشن اشام اشام اشام، امان از زخم زبان، بگن اینا خارجی هستن، نعوذ بالله، نه کافر هستن، اینا اصلا مسلمان نیستن، بچه های پیغمبر رو بگن خارجی هستن، اونقدر زخم زبان به اهل بیت زدن در شهر شام، جشن بگیرن، شادی کنن، هلهله کنن که خارجی ها رو وارد شام میخوان بکنن. خدا چه گذشت به دل امام سجاد و اهل بیت عزیزش؟ ولی یکی از جاهایی که به امام سجاد خیلی سخت گذشت اون لحظه آخری بود که بدن قطعه قطعه پدر رو در یک حصیری گذاشت، وارد قبر شد، اما دیدن آقا از قبر بیرون نمیاد. خیلی سخت بود بر امام سجاد. معمولا بدن رو به طرف راست رو به قبله باید بخوابونن، طرف راست صورت رو روی خاک بگذارن، بدن ابا عبدالله که سر نداره، آقا این رگها رو به خاک قبر کربلا آمدن بالا، خاک روی قبر ریختن، با انگشت مبارک نوشتن هازا قبر حسین ابن علی ابن علی طالب، اون حسینی که او را با لب تشنه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق مولانا الحسین، یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای به حق ابا عبدالله الحسین دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. به حق محمد و آل محمد ما را باعث غم و اندوه دل اهل بیت قرار مده، ما را باعث شادی و دلخوشی قلب امام زمان قرار بده. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاء محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان صلوات.